ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو اقتصاد. لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنیم. انشالله که هر جا هستید بهترین ها شامل حالتون باشه. دعوت میکنیم برنامه اقتصاد مجازی رو بشنوید.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید به برنامه خودتون اقتصاد مجازی. امیدوارم هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید. برای همه شما رزوی موفقیت دارم. خوشحالم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید و امیدوارم که تا انتهای برنامه هول هوش 50-55 دقیقه با ما باشید و شنونده برنامه خودتون روی همین موج رادیویی FM 92.8 مگاهرتز. امروز میخواییم درباره نقاط قوت و ضعف در خریدهای اینترنتی با شما صحبت کنیم. همین ابتدا بهتون بگم که این برنامه دو قسمت هست، پس اگر همراه ما شدید حتما در برنامه آتی هم شنونده ما باشید. منتها محورهای امروز برنامه رو خدمتون اعلام میکنم که بدانید در طول برنامه درباره چه جزئیاتی با شما صحبت می‌کنیم. هم از چالش‌های خرید اینترنتی برای شما خواهیم گفت، همینطور نحوه نظارت بر عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی، در ادامه از راهکارهای رفع نواقص و افزایش ایمنی در خرید اینترنتی برای شما خواهیم گفت و در نهایت فعالیت‌های انجام شده از سوی متولیان در جهت اصلاح روند خرید‌های اینترنتی. اگر موضوع و محورهای امروز مورد علاقه شماست با ما باشید روی همین موج رادیویی. اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم به حضور کارشناس محترم برنامه که داخل استودیو هم حضور دارن، آقای دکتر رضا شیرازی، مدرس محترم دانشگاه و مشاور کسب و کار. خدمت شما سلام عرض میکنم قربان، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما مجری توانمند و بزرگوار، خیلی خوشحالم از اینکه در این برنامه وزین شرکت کردم. امیدوارم ماحصل بحث ما در انتهای کار وقتی که بزرگواران و شنوندگان برنامه شما دستشون رو باز میکنن ببینن چیزی کف دستشون از عرایض بنده باقی مونده باشه.
خب با این مقدمه حتما هم همینطور خواهد بود. خب آقای دکتر شیرازی، اگه بخوایم یه کمی کاربر محور به قضیه نگاه کنیم، اگر موافق باشید از نگاه کاربران بیایم خرید اینترنتی رو مورد بررسی قرار بدیم، حالا چه از سمت مزایا چه از سمت معایبش.
چشم، حتما. من کلا به دو دسته تقسیم بندی کردم و همینطور که الان در مثال شما هم اشاره بهش شد، یک طیف رو ما میذاریم کاربرانی که میخوان از خدمات فروشگاهی آنلاین استفاده بکنن و یک طرف رو میذاریم خود عزیزانی که کسب و کار دارن و میخوان این کار رو انجام بدن. مزایا و معایب اگر منظر از هر کدوم از این بزرگواران باشه یه خورده متفاوته. پس به مثال شما برمیگردم و سوالتون این که ما راجب کاربران ببینیم که چه مزایایی وجود داره. خب هممون میدونیم وقتی که میخواییم یک محصول رو خرید بکنیم به صورت عادی و سنتی باید مراجعه بکنیم به یک موقعیتی از شهرمون، مدت زمانی رو طی بکنیم تا به اونجا برسیم، احتمال داره اونجا مجبور بشیم توی صف بیستیم و خب انرژی مصرف میکنیم تا این اتفاق بیفته و خیلی از مسائل دیگه.
زمان حتما.
بله. حالا اگر ما بخوایم همین مورد رو بیاریم روی فضای الکترونیکی متوجه میشیم که اولین دستاوردی که وجود داره صرفه‌جویی توی زمانه. شما هر لحظه‌ای که احساس کردید میتونید یک وقتی داشته باشید و به دنبال کالا یا خدماتی میگردید، میتونید توی اینترنت جستجو رو شروع بکنید، به یک فروشگاه برسید و ازش خرید بکنید. دومین دستاورد خوبی که اینجا وجود داره روی هزینه است. من دیگه وقتی که توی محیط اینترنتی دارم دنبال محصولی میگردم، دستم بازه برای اینکه جاهای مختلف رو بگردم، فروشگاه‌های مختلف رو بررسی بکنم. بنابراین به تبع احتمال اینکه بتونم هزینه پایین‌تری رو پرداخت بکنم برای اینکه محصول رو خریداری بکنم، برای من میتونه اتفاق بیفته. مسئله دوم، اگر پس برگردونیمش به هزینه مبلغی که داریم پرداخت میکنیم برای خرید، باید گامو برداریم بریم سراغ سومین قسمت. توی سومین قسمت میخوام راجع به این صحبت بکنم که کاربران خیلی راحت میتونن کالاهای مختلف رو با هم مقایسه بکنن.
بله.
ما روی تیپ‌های شخصیتی مختلف آدم‌ها اگر تمرکز بکنیم، میبینیم برخی از آدم‌ها نوع شخصیتشون به گونه‌ایه که خیلی دوست ندارن یک فروشنده بهشون مراجعه بکنه و با سوال و جواب کردن بخواد راهنماییشون بکنه. واقعا فروشنده داره راهنمایی میکنه و قصد دیگه ای نداره، ولی برخی از آدم ها از نظر شخصیتی نمیپذیرن همراهی رو. آره. ولی خب توی محیط اینترنتی این اتفاق نمیفته. خیلی راحت طرف مشخصات رو نوشته، شما نگاه میکنید، خودتون تصمیم میگیرید. این برای اون افرادی که این گونه فکر میکنن اگر کسی بهشون مراجعه بکنه راحت نیست. این افراد توی فضای اینترنتی راحت تر میتونن کار بکنن. به هر حال شما میتونید مقایسه بکنید کالاهای مختلف رو، مال شرکت‌های مختلف، مال برندهای مختلف، و بعد تصمیم بهتری رو بتونید بگیرید.
چقدر هم این حالا نوشتایی که پایین نظر خواهی‌هایی که صورت میگیره میتونه کمک کنه که افراد
خیلی خوبه. یعنی من واقعا الان چندی هست که به کسب و کارها در حوزه تجارت الکترونیک همشون رو میگم حتما شما باید بازاریابی محتوایی بکنید، که شاید حالا در آینده نزدیک این فرصت پیش بیاد که من راجع به این موضوع برای شنوندگان عزیز این برنامه هم صحبت بکنم. خب صرفه‌جویی توی انرژی دستاورد بعدی هست که اتفاق میفته دیگه. لازم نیست ما حرکت بکنیم از این ور شهر به اون ور شهر و مثلا حالا بنزین مصرف بکنیم یا خیلی از انرژی‌های دیگه‌ای که وجود داره و ما بعضن برای رفتن و حمل و نقل خودمون یا اطرافیانمون در شهر باید پرداختش بکنیم. دسترسی 24 ساعته یکی دیگه از محاسن دیگه است. من یه زمانی خوابیدم، خواب یه چیزی رو میبینم، از خواب میپرم میگم وای من اینو الان بخرم چقدر خوبه. همون لحظه شما میتونید برین تو اینترنت مراجعه بکنید، یک جستجوی ساده به اون محصول یا خدماتی که دلتون میخواد برسید، تحقیقتون رو بکنید، خرید بکنید. چیزی که قبلا وجود نداشت و همین الان هم شما به صورت سنتی خیلی راحت نمیتونید این کار رو بکنید.
شما میتونه برای خانم‌ها شیرین باشه.
قطعاً همینطور. و مسئله بعدی که باید بهش اشاره بکنم، اکثر ماها الان وقتی که مراجعه میکنیم به یک فروشگاه بزرگ و خریدمون رو انجام میدیم، خیلی هم کیف میکنیم که خب کلی خرید کردیم، آخر آخرش از دماغمون در میاد، میایم میبینیم یه صف طولانی باید وایسیم که حالا پولشو پرداخت بکنیم، یکی اینا رو بررسی بکنه که ما چی خریدیم، و هممون با اینا دست و پنجه داریم نرم میکنیم. توی فضای اینترنتی شما خیلی راحت سبد خریدتون رو پرداخت میکنید و از صف و اینجور چیزها اصلا خبری نیست.
بله.
پس تقریبا این مواردی رو که عرض کردم اگر من بخوام به عنوان مزایا از دید کاربران بگم، خیلی بیراه نگفتم و تقریبا سعی کردم تمامی مواردش رو اشاره بکنم.
حتما همینطوره. صرفه‌جویی در زمان، اون پرداخت هزینه سریع، مقایسه کالاها، صرفه‌جویی در انرژی، اون دسترسی 24 ساعته شیرینی که شما اشاره کردید، و اینکه حالا بدون صف میتونیم بها رو پرداخت کنیم، کالا رو دریافت کنیم، اینها از جمله مزایایی است که میشه برای خرید اینترنتی برشمرد. اگر موافق باشید بعد از گرفتن یک فرصتی از معایب این نوع خریدها هم با هم حرف بزنیم، و امیدوارم که شنوندگان هم به جمع ما بپیوندن از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 که در اختیارشونه.
رادیو اقتصاد، فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اقتصاد مجازی.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه اقتصاد مجازی از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما هستیم. همراهی خوب آقای دکتر رضا شیرازی، مدرس دانشگاه، مشاور کسب و کار رو هم داخل استودیو داریم. ایشون درباره نقاط قوت در خریدهای اینترنتی برای ما نکاتی رو اشاره کردن که خب حالا به عین هم مثال زدنی گفتند و ما شنیدیم، ولی خب میخوایم درباره نقاط ضعف در خریدهای اینترنتی هم باشون صحبت کنیم و بدونیم چه مسائلی است که میتونیم از جمله معایب برشماریم. آقای دکتر شیرازی در خدمت شما هستیم.
زنده باشید. عرض شود به خدمتتون که هیچ کار کاملی در دنیا وجود نداره و خریدهای اینترنتی هم همین گونه هستن، همون جور که مزایای بسیار بسیار خوبی رو برای کاربران ایجاد میکنن، یک سری معایب رو هم به دنبال دارن. اولین مسئله ای که اینجا باید بهش اشاره بکنم اینه که ما وقتی که میریم خرید میکنیم، خیلی آمون کالا رو میگیریم تو دستمون، چپ و راستش میکنیم، بالا و پایین، این ور اون ور نگاه میکنیم، اصلا وزنش میکنیم، چیزی رو که اصلا به وزنش هم ربطی نداره یه بالا پایین میکنم، برانداز میکنیم. این مسئله توی خریدهای اینترنتی وجود نداره. شاید بارها شنیده باشید کسی که حسش این بوده از محصولی که داره میخره یه چیزی رو به دست میاره که بعد از خرید و رسیدن اون محصول دم خونش بگه این بود. این همون مسئله بزرگیه که به عنوان عیب میشه ازش نام برد.
یعنی افرادی که پس ادراکشون لمسیست در خرید اینترنتی دچار اشکالن، یعنی که انتخابش مثلا نیست.
بله، و معمولا این افراد سعی میکنن اگر هم یک بار اینو تست بکنن و البته انشالله که به مشکل نخورن، ولی اگر به مشکل برخورد بکنن دیگه تا یه مدتی معمولا خرید اینترنتی رو انجام نمیدن. داشتیم یه بنده خدایی چندی پیش یک فرشی رو خریداری کرده بود تو اینترنت که این فرش وقتی به دستش رسیده بود 2/3 توی در واقع مشخصات نوشته بود، این طرف فکر میکرد که 2 متر/3 متر، در صورتی که 2 اینچ/3 اینچ بود، یعنی کاملا یه چیزی که به عنوان پد موس میشد ازش استفاده کرد رو طرف خریده بود، نه یه فرشی رو که بتونه زیر پاش بذاره، و فکر میکرد که چه آفر خیلی خوبی رو داشته، مثلا قیمتش پایینه، این فرش رو خیلی داره به قیمت میخره. به هر حال اینا مشکلات اولیه‌ای هست که تو این بحث
اشکال از وجود. کاربر بوده آقای دکتر شیرازی، فرقی داشته.
مثالی که الان زدم الزاما مشکل از کاربر نیست، مشکل اون ادراکیه که اتفاق میفته. شما از اطلاعاتی که نوشته شده و خب تکمیل نبوده توسط اون کسی که فروشنده بوده، حالا شاید هم به عمد این کار رو انجام داده که طرف مقابلش حتی در واقع یه جورایی گول بزنه و خرید کاربرش رو ترغیب بکنه، اما چیزی که براش ارسال میکنه همون نیست. حتی اگر هم این باشه، اما بحث اول بنده که راجبه مدل شخصیتی برخی ها که لمسی هستن به دلشون میخواد کالا رو ببینن تا انتخاب بکنن رو نباید نادید گرفت.
درسته.
اگر اجازه بدیم برم سراغ
حتماً،
بعدی
حتماً.
یه چیز دیگه ای که خیلی از مردم بهش توجه میکنن اینه که وقتی که شما تصمیم میگیرید یه چیزی رو بخرید، فرض کنید تو حالت سنتی مراجعه میکنید به یک فضایی که شاید بورس اون کالا باشه و توی مغازه‌های مختلف میکردید، انتخاب میکنید، میخرید، وقتی خریدید این احساس خوب رو با گرفتن کالاتون تکمیل میکنید.
بله.
یعنی شما صرفا با خرید کردن حس خوب ندارید. ارجاعتون بدم به بخش هایی که مثلا شما میرید تلویزیون میخرید، بعد به شما میگن 3 روز دیگه میان براتون وصلش میکنن، حستون چیه؟ ای بابا من اومدم تلویزیون رو خریدم، حالا 3 روز دیگه.
بله.
این توی فضای اینترنتی اتفاق میفته. شما با بعضی از مواقع هست که خرید میکنی، خب همون لحظه که کالا به دستتون نمیرسه، مدت زمانی طول میکشه تا دستتون برسه. این خودش یکی از معضلات چالشی هست که وجود داره.
لذت طرف... خرید به تعویق میفته.
آره دقیقاً. بخشی از لذت زمانی که شما دارید پول رو پرداخت میکنید و میخرید، بخش اعظمش مال زمانی که میاد تو دستتون. و این توی خریدهای اینترنتی معمولاً با اون زمانی که شما دارید پول رو پرداخت میکنید فاصله داره. مگر اینکه شما خدماتی رو دارید میگیرید که میتونید دانلودش بکنید، استفاده بکنید، یا همون لحظه میتونید مثلا حالا بلیتی چیزی همون لحظه میتونید ازش استفاده بکنید، ولی خیلی از کارهایی که باید فیزیکی هست و ارسال بشه جز این دسته محسوب میشه.
درسته.
مانع سومی که میخوام به عنوان عیب ازش نام ببرم موانع فناوریه. متاسفانه دیدید بعضی وقت میخواد یه کاری رو انجام بدید، وارد سایت میشید و به دلیل اینکه اینترنتتون کنده خیلی راحت نمیتونید تو اون سایت بچرخید و کارتون رو انجام بدید. پهنای باند محدودیت داره، مثلا شما میخواید از جای فیلم ببینید و نمیتونید فیلم رو ببینید. اینا همشون موانع فناوریه که وجود داره. ممکنه سیستم شما مشکل داشته باشه، ممکنه خط اینترنتیتون مشکل داشته باشه، همه اینها میاد به عنوان یک چالش مطرح میشه. ممکنه کسی که میتونست در حال حاضر خریدار محصول من روی وبسایت باشه، به خاطر مشکلات زیرساخته‌ای که داره نتونه بخره، از محصول من چشم‌پوشی بکنه، بره سر خیابون بخره، بره یه جای دیگه فیزیکی بخره، یا اصلا یه زمان دیگه بخواد مراجعه بکنه که دیگه منو پیدا نمیکنه، یکی دیگر رو پیدا میکنه، میره از اون میخره. برها این رو به عنوان مانع سوم باید بهش فکر بکنیم. و آخرین مسئله که از دید کاربران بسیار مهمه، موانع امنیتیه که کاربر حس این رو داره آقا من اگر میخوام پول رو پرداخت بکنم این امنه، یوزر پسورد من به سرقت نمیره، مشکل پیدا نمی کنم، آیا آدرسی که میخوام بزنم بعدن ازش سوء استفاده نمیشه، تلفنمو بزنم نزنم چه اتفاقی بیفته. اینا دغدغه های خیلی از کاربرانه که موقع خرید بهشون فکر میکنم.
درسته. آقای دکتر شیرازی، تمام مدتی که داشتید معاقب رو برمیشمردید من داشتم به این موضوع فکر میکردم که این ها شاید بتونه یک تهدید باشه برای کاربر، از اون جهت که ایجاد فرصت میکنه برای کسانی که سوء استفاده ها رو بلدن و میتونن از این فضا به نفع خودشون استفاده کنن، که میخوایم در ادامه برنامه حتما در این باره با شما صحبت کنیم. ولی اگر موافق باشید آقای دکتر، من قبلش گفتگوم رو آغاز کنم با بزرگواری که پشت خط تلفنی برنامه هستن، بعد بپردازیم در همراهی با شما به این موضوع حتما. چون حرف از حالا شرایط و موانع امنیتی هم شد، خوبه که در این باره حتما صحبت کنم با جناب آقای رضا الفت نسب، سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی. آقای الفت نسب سلام، بعد از ظهرتون بخیر باشه.
من هم از سلام دارم خدمت شما شنوندگان و مهمان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم. آقای الفت نسب، نظر شخصی شما رو میخوام جویا بشم با توجه به سمتی که دارید، اینکه آیا خرید اینترنتی در کشور ما از امنیت لازم برای کاربران واقعا برخورداره؟
ببینید، خرید اینترنتی که ما الان تو کشور داریم تقریبا چند سالی هستش که به واسطه یک سری اقداماتی که از سوی وزارت صمت اتفاق افتاده و در ابتدا نشان اعتماد الکترونیکی به فروشگاه اینترنتی اعطا شد و بعد هم این اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی به وجود اومد، یه شکلی به خودش گرفته. این وسط مردم فقط باید رعایت بکنن، صرفا از کسب و کارهای خرید بکنن که اولا نشان اعتماد دارن و ثانیا حد در مقدور جواز کسب رو از این اتحادیه داشته باشن، تا اگر خدای نکرده به مشکل خوردن بتوانند از طریق اتحادیه شکایتشون رو جاری کنن و ما هم بتونیم پیگیری لازم داشته باشیم. در غیر این صورت واقعا با تمام احترام به سایر افرادی که دارن سالم کار میکنن، ولی واقعا اگر اتفاقی بیفته خیلی قابل پیگیری نیست. مثل خریدهایی که شبکه‌های اجتماعی داره صورت می‌پذیره یا وبسایت‌هایی که نشانی از خودشون ندارن،
بله،
مجوزی ندارن، شکایات هم مطرح میشه. خیلی از مواقع متأسفانه هیچ اتفاقی نمی‌افته و متأسفانه شاهد کلاهبرداری هست.
حالا البته اون بخشی که در چارچوب داره این خریدها صورت میگیره، میخوام این رو ازتون بپرسم که حالا اون بخشیش که شما فرمودید که مربوط میشه به کاربر و خریداری که باید دقت‌های لازم رو به خرج بده، ما هم در این برنامه بارها با حضور کارشناسان هشدارهای لازم رو دادیم و تلاش کردیم که آموزش بدیم، ولی برای افزایش امنیت در خرید و فروش اینترنتی چه کارهایی تاکنون در کشورمون انجام گرفته؟ برهم یه مشخصه‌هایی داره که حتما باید اتفاق بیفته قانونی دیگه؟
از کردم زمانی که اینها میخوان مجوز بگیرن چک‌لیست ها رو باید رعایت کنن. حالا به طور مثال وبسایتشون از امنیت کافی برخوردار باشه، یک سری شرایط و یک سری مدارک نیاز هست. ببین، ما هم زمانی که میخوایم مجوز رو بدیم، خب اسم این افراد، آدرسشون رو برای اداره اماکن ناجا ارسال میکنیم، یک سری تاییدیه‌ای میگیریم. ما افراد رو سعی میکنیم هویت فردی و مکانیشون رو بررسی کنیم و اگر تایید بود بهشون مجوز رو بدیم. خب این خیلی مؤثره. بر اساس آمارهایی که پلیس فتا داره اعلام میکنه، تعداد افرادی که کسب و کار مجازی هستن که داره جوازن، نماد دارن، تخلفاتشون بسیار بسیار پایین هست، یعنی یه چیزی کمتر از 2% هست و این نشون میده که خب این دادن مجوزها و یک نظارتی که حالا داره صورت میپذیره زمانی که اینا جواز کسب میگیرن از سوی اتحادیه، صرفاً حداقل هر 60 روز یک بار اون وبسایت مورد بازرسی قرار میگیره. شما به وبسایت داریم جواز کسب میدیم و چک میکنیم شرایط اولیه که زمان اینکه میخواد جواز رو بگیره این شرایط رو همچنان دارا باشه و رعایت بکنه، و اگر موردی باشه به کمیسیون بازرسی اعلام میشه و پیگیری میشه و حتی بعضن که این پرونده هایی بوده به صورت حضوری هم مراجعه شده، یا اینکه اگر شکایاتی بیاد اون هم باز مورد بازرسی قرار میگیره توسط کمیسیون بازرسی. جمعی این اتفاقات باعث میشه افرادی که خدای نکرده قصد دارن تخلف کنن
بله
دارن توی این حیطه وارد نشه، یعنی به صورت رسمی نیان فعالیت بکنن. این نشانه خوبه، یعنی مردم بیان از این کسب و کارهایی که جواز دارن خرید کنن، خیلی قدم خوبی گذاشتن برای یک خرید امن.
خب حالا اینکه چه جوری پیدا کنن رو من کوتاه فقط از شما خواهم پرسید، با توجه به اینکه جناب سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتح تهران هم به جمع ما پیوستن و پشت خط تلفنی هستن، میخوام واقعا بپرسم که حالا این پیدا کردن کسانی که دارن از فضا سوء استفاده میکنن صرفا از سوی کاربر باید مشخص بشه، یعنی یه اتفاق بیفته برای اینکه شکایتی صورت بگیره، یا اینکه نه خود حالا اتحادیه و پلیس فتح هم پیگیر این مسائل هست؟ اجازه بدید که گفتگوم رو با ایشون هم آغاز کنم. جناب سرهنگ کاظمی سلام، وقت شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران گرامیتون، همچنین شنوندگان محترم برنامه. در خدمت
تشکر میکنم از شما. جناب سرهنگ کاظمی، عمده تخلفاتی که الان در خرید و فروش های اینترنت صورت میگیره رو برای ما ممکنه بفرمایید که چه تخلفاتی است و ما در این حوزه با چه چالش هایی مواجه هستیم؟
بله، خب با توجه به این تعداد کاربرا در فضای مجازی روز به روز ما شاهد افزایششون هستیم و به این سبک هم داره سوق پیدا میکنه که خریدها به صورت خریدهای اینترنتی داره میشه، لذا کاربرا بایستی دقت بیشتری کنن و برای انتخاب محلی که برای خرید سعی میکنن که پیگیرش باشن و انتخاب کنن یه مقدار نیاز هستش که دقت بیشتری بشه. آموزش های لازم تو این حوزه بسیار میتونه کمککار باشه، یا همون هشدارهایی که از طریق مراجع رسمی چه از طریق کارشناسان مربوطه یا مسئولین مربوطه از طریق رسانه های عمومی به کاربرا ابلاغ میشه در خصوص نحوه خریدهای اینترنتی میتونه خیلی کمککار باشه برای جلوگیری از آسیب ها و تهدیداتی که ما تو این حوزه شاهدش هستیم.
بله،
لذا بهتر آن است که کاربرا از سایت ها یا صفحاتی، چون دیگه متاسفانه شبکه های اجتماعی هم هر صفحه‌ای رو الان ایجاد می‌کنن برای عرضه کالاهای مختلف که هیچ گونه رسمیتی هم ندارن و اعتبار سنجی اونا لازمه یک اجرای پروسه‌های طولانی هستش که متأسفانه الان هیچ کنترلی بر این اوضاع احوال نمیشه، مگر اینکه کسی شکایتی مطرح کنه، چون تو حوزه‌های مختلف همونجوری که ما شاهدش هستیم وقتی که پرونده های متعددی ارجاع میشه به پلیس فتح برای رسیدگی.
بله،
ما شاهد این هستیم که کاربرا به هر صفحه تو فضای مجازی اطمینان میکنند و اقدام به خرید از این صفحات میکنند، در صورتی که هیچ گونه اعتبار سنجی یا صلاحیتی از سوی مراجع قانونی برای این صفحات تعریف نشده یا تایید نشده. لذا نیاز هستش که کاربرا دقت بیشتری بکنن، حتما از فروشگاه‌های مجازی میخوان خرید کنن، فروشگاه‌هایی باشه که در فضای حقیقی هم دارای نمایندگی هست، که در صورتی که پاسخگو نبودن یا مشکلی براشون ایجاد شد امکان مراجعه به اون فروشگاه و ارائه اون دلایل و مدارکی که خریدی انجام دادن باشه برای پیگیری.
جناب سرهنگ، میخوام اینو در همه جای دنیا به این شکل هست که این بخش از حالا نظارت رو بر عهده کاربران میگذارن، یعنی که واقعا میشه برای افزایش امنیت در خرید و فروش اینترنتی یه چارچوبی رو در کشور داشت؟
قاعدتا امکان کانالیزه کردن و قرار دادن این خرید و فروش ها در یک بستر امن‌تری هم وجود داره.
خب
منتها این مستلزم اینی که اون بسترهای مورد نیاز در چارچوب اون امنیتی که نیاز هستش که برای جلوگیری این آسیب‌ها و تهدیداتی که متصور هست باهاش اقدام کردش، اون تمهیدات لازم رو براش در نظر بگیریم و در قالب یک صلاحیت، حالا تو حوزه فضای مجازی میشه به نوعی گفت صلاحیت سایبری، برای اون افراد تعریف کرد و تاییدیه‌های لازم رو کسب کنن برای خرید و فروش. منتها چون یک حوزه نظاممندی نیست و وسعت بیش از اندازه‌ای داره،
بله،
کاربرا میتونیم بگیم به نوعی انقدر ساده هستن که به هر صفحه‌ای و هر سایتی اعتماد میکنن و ورود میکنن برای داد و ستد یا همون معاملاتی که توش انجام میشه. لذا ما شاهد آسیب پذیری های زیادی هستیم تو این حوزه که میشود از طریق سازمان های مربوطه و ارگان هایی که متولی این کار هستن بیایم یک راهکاری رو تدوین کنیم یا یک اصولی رو براش تدوین کنیم که در چارچوب اون اصول آسیب ها و تهدیدات کاربران رو کاهش بدید.
جناب سنگکازی، ما علاوه بر اینکه همراه هستیم به صورت تلفنی با جناب آقای الفت نسب، سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی، حضور آقای دکتر شیرازی، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کار رو هم داخل استودیو داریم. ایشون با شما گفتگو میکنن. آقای دکتر شیرازی بفرمایید.
زنده باشی. سلام عرض میکنم جناب سرهنگ عزیز.
بنده سلام عرض میکنم.
قربان شما. خیلی کارهای عالی و به روزی رو ما شاهد هستیم که مجموعه زیر مدیریتی شما داره انجام میده و من به نوبه خودم ازش تشکر میکنم و همینطور از شما، یعنی هم از مجموعتون هم از شخص شما. ببینید، یه موزلی رو که من دارم باش دست و پنجه نرم میکنم و بعضا میبینم که مردم هم همین گونه هستن، تو فرمایش شما هم بود، این بود که مردم آگاهی لازم رو ندارن و بعد به خاطر عدم دانش کافی میان اقدام میکنن جایی که این اماد نداره، یا مثلا فرض کنید که کسب کارهای الکترونیکی بهشون مجوز رو ندادن، شروع میکنن به خرید کردن و دچار خسران میشن این وسط. حالا ما یه کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که یه سری برنامه آموزشی برای مردم تهیه بکنیم، از طریق رسانه‌ها پخش بشه و مردم رو نسبت به این موضوع آگاه بکنیم، کاری که قبلا پلیس این کار رو مثلا راهنمای رانندگی با اون مجموعه سیاساکتی و اینا انجام داده بود و خیلی هم خوب مردم متوجه شدن و کار رو پیش بردن. اما مشکل این قسمته که اگر مثلا فرض کنید که متولیان حوزه مثلا بخش مجوزها مثل اینماد، مثل اتحادیه کسب کارهای الکترونیکی، اگر بیان بگن آقا ما مجوز میدیم و فقط از اینا خرید بکنین، اون وقت دغدغه این افراد، این عزیزان، این طرف اینه که اگر یه نفری این مجوز رو گرفت و بعد مشکل ایجاد کرد، ما چطور به مردم جواب بدیم؟ من میخوام اینو عرض بکنم که یعنی روی سخن من الان با شما تو این قسمته، یه خورده ما باید بگیم آقا همونجور که در فضای عادی، فضای سنتی، شرکت هایی که ثبت میکنن و اصلا یه کارخونه است ممکنه کلاهبرداری بکنه، تو این فضا هم ممکنه این اتفاق بیفته، پس این بار رو از روی دوش این اتحادیه و مثلا اینواد و اینا برداریم، اینا خودشون بیان دست به کار بشن، در واقع با بوق اعلام بکنن به مردم که مردم اگر از این بعد میخواین خرید بکنید، از جایی خرید بکنید که این نمادها رو داشته باشه. دغدغه اونا الان اینه که اگر ما اینو بگیم بعد فردا روزی مردم بیان از یک وبسایتی که اینواد داره خرید بکنن و خدای نکرده اون آدم که حالا طیف بزرگی هم نیست، همونطور که جناب الفت نسب هم فرمودن، حدود 2% از تراکنش ها ممکنه به یه همچین چیزی برسه، حالا تراکنش اصلا کل وبسایت ها، یه خورده این بار رو از روشون برداریم. شما به عنوان پلیسی که تو این حوزه دارین کار میکنین، فعالیت های سایبری دارید، ما فقط اینو به مردم اطلاع رسانی بکنیم، حداقل بازرسی که میتونه اتفاق بیفته توسط مردم اینه که یه چک کنن اون نهادی که میخوان ازش خرید بکنن، حالا وبسایت، اپلیکیشن، هر چی که هست، یه سری بازرسی ابتدایی شده باشه و اگر این اتفاق بیفته فهم میکنم ما بردیم، چون کل مردم رو به سمت جایی داریم میبریم که انشالله پولشون خدای نکرده دچار مشکل نشه و همیشه به خدمات و کالایی که دارن تهیه میکنن برسن.
جناب سنگکازمی، نکته داری؟
بله، خب موارد خوبی رو اشاره کردن. پیرو صحبت‌های آقای دکتر این نکته قابل ذکره و ما هم بهش اعتقاد داریم. وقتی که به یک صفحه یا سایتی